العالمين الطاهرين المعصومين صيام بابنة الله في الأرزين وفي بارباخ العالمين تراب مهدم في الفتح بهنا تبلغ من عدام نتبرم. خب بحثمون توی روز اقسام کلمه بود، فرمودن که آره کلمه اسم و فعل و حرف تقسیم میشه، والا اجمالا تعریفش رو بحث کردن و یه علاماتی رو به حسب استقرا برای اینها مطرح کردن که بعد از اینکه بالاخره اون علامات اسم و علامات فعل تموم شد، شروع میکنن به این بحث دوتا تنبیهی که ذیل عبارت داشتن. درسته، خب تو چاپای قبلیتون ظاهرن هر کدوم از این تنبیه ها ذیل همون اسم و فعل اومد، یعنی دوتا تنبیه برای اسم بود، دوتا تنبیه برای فعل که ظاهرا سرجم میشد تو این دوتا تنبیه بعد از اسم و فعل تو چاپای جدید آوردن. تنبیه ها تقریبا توضیح دادیم ولی حالا باز یه مدت بیشتر ببینید. بحث این بود که اسم هم میتونست مخبران حرف باقا بشه، هم مخبران فعل، مخبران حرف و مخبران فعل گفته وجود هر دو با هم دیگه خواسته اسمه، ولی فعل هم میتونست بالاخره مخبران فعل واقع بشه، حالا یه مخبران حرف نمیشه. بعد فهمیدن که این مخبران حرف که اینجا داریم بحث میکنیم، یعنی در حقیقت محکوم چیز داشت برای محکوم الحلق، یا حالا به تعدید شاید نزدیکتر به علم نه، مخبران ان در حقیقت یعنی مستدل اله. این مستدل اله واقع شدن رو میخوام بفهمم که این یه ترکیب نحوی نیست، این مستدل اله یا مسند این خودش ترکیب نحوی نیست، یه چیز عامیه که با بعضی از اون ترکیبات نحوی سازگار. مثلا مستدل اله تو تعالی بالا مثلا نحوی، اگه میخوام تو قالب نحوی بریزیم بحثش رو، مستدل اله میتونه مبتدا باشه، میتونه فاعل باشه، میتونه نائب فاعل باشه، درسته؟ و میتونه چی باشه؟ یه چی مستدل اله چی بریم؟
اسم
افعال، اسم نواسخ ابتدا که در حقیقت در واقع همون مبتدا است. مطابق بالاخره از نظر نحوی چون ناسخ بر سر مبتدا اومده، مثل انه، انه، کانه، لیسه، اینا همه نواسخ ابتدا میگه شده سر جاش میخود. اسم اینا باز همون مبتدا است، باز همون در معنا مستدل الیه. دیگه چی؟ بازم داریم؟ بازم داریم مستدل الیه؟ دیگه همش همینجا میدیم، همش میشه نواسخ. خب اون چی؟ چی مبتداش مستدل الیه؟ یا اون یکیش
فاعل
صادق مسد، فاعل صادق مسد خبر، آره فاعل صادق مسد با سرجاش مفصل بحث کنیم. اینم باز هست، یعنی اینم مستدل الیه، فاعلی که بر سر مبتدای وصفی داره، یعنی فاعل مبتدای وصفی، اینم باز مستدل الیه که باز اینم در معنا فاعله، یعنی این دوتا اسم نواسخ مبتدا و فاعل صادق مسد بالاخره خبر در واقع برمیگردن به این دوتای بالایی، یعنی برمیگردن به فاعل یا مبتدا بودن. بذار خیلی از جاها شما همین ستا رو ببینید، یعنی میگم مبتدا فاعل ناب فاعل، دیگه خودش از این دوتای پایینی کفایت میکنه. اما اگر میخواییم قالب بندی نحوی رو کامل کنیم، کاملش اینطوری میشه دیگه، یعنی بر اساس ترکیب نحوی الان اسم نواسخ ترکیب خودش درجه، هرچند در معنا هم مبتداست، اما بالاخره نقش نحوی این، ترکیب نحوی این الان اسم نواسخ ابتداست. یه وقتی میگیم فاعل صاد مسد خبر، درسته که در معنا فاعله مدجه، اما به هر حال از نظر نحوی یه ترکیب مستقله، فاعل صاد مسد خبر یه خودش یه نقشه، درست شد که همه شما سر مقتدای وصفی برسیم اینا مفصل توضیح میده. خب پس میبینید مراد این تنبیه اینه که بگه آقا ما که محکومون اله یا مستدل اله رو که داریم میگیم، فعلا کاری به اون ترکیبای نقش نحوی شما نداریم، مستدل اله یه جایگاه معناییه، متوجه این جایگاه معنایی رو حالا شما تو نقش نحوی بخواید قالب بندی کنی اینطوری میشه دیگه، یعنی هم فاعل مستدل الیه، هم مبتدا مستدل الیه، هم نائب فاعل مستدل الیه، هم اسم نواسخ و فلان و این. حالا خب که نگاه میکنید خیلی حل نیست، بسنگه انشاءالله که حل حسن زب. اما
چیزی که چیزیه که یه چیز
بعدش
واقعه شده.
آره توضیح میدم. متاسفانه خود جایگاه بندی این که میام جایگاه بندی رو وارد تعامل کنیم، به ما بحث کلام رو بعداً داریم. تو کلام مفصل این اسناد مسند مستنده اینا بعداً میاد. باشه اینا هنوز داره پیش دارن از اصطلاحات استفاده میکنن. این اگه می‌خواستیم اون جایگاه بندی دوره اینا رو حفظ بکنیم، اول باید این کلام و کلام رو درست تعریف می‌کردن. بعد حالا با خصوصیات کلام که اسناد رکن کلام میشه در حقیقت آشنا میشدیم، بعد میومدن این ویژگی‌ها رو بر اساس اون ترتیب بندی میدادن. بذار الان یه خورده از نظر محتوایی ناقص هنوز اطلاعات ما، یعنی ما هنوز اسناد رو نخونده ولی با مستند و مستند و واسه هر سال اینجور چیزا داریم کار میکنیم. یه مقدار ترتیب بندی خوب نیست، آموزشی نیست. چی؟ مفعول هیچ بود، مفعول فضل است، نه مستند و نه مستند. توضیح میدیم فضل است، این اصلا رکن کلام نیست، اضافه است. میخوای بیا میخوای نه، به کلام لطمه نمی کنه اگه نیاد. توضیح میدیم اینا همه وقت مفعول ها همه نقشا مونده دیگه، ما فعلا فقط همین مبتدا فاعل نافعل رو داریم کار میکنیم. خب اما تنبیه دومتون اون طرف قضیه رو داره میگه، یعنی اون مسند رو خصوصیت فعل و یکی از بالاخره ویژگی‌های اسم این بود که اینا میتونستن مفعول به واقع بشن، مفعول به یا محکوم به جالب تعبیر آشناتر همون مسند. این چی میتونه باشه از نظر باز اینم همینجور دیگه، اینم میخوام بفهمند که در حقیقت یه جایگاه معنایی، این جایگاه معنایی تو بالاخره ترکیبای نحوی که قالب بندی بشه دو فرض داره، یا خبر درست شد؟ یا خبر مبتدا، خبر اسم نواسخ ابتدا، یا چیه؟ یا خبر یا خب یا
اسم فعل
فعل و شکل فعل و این ها تاریخ درجاش بحث میکنیم. موجود دارید؟ یکی
هست
اینجا زیاد بعد. آره پس این مستند هم جای باشه، یا خبر یعنی نقشش تو نحو یا خبره، یا فعلش و فعل خودش یه ترکیب نحویه دیگه هم سرجاش بحث میکنیم، و یا چی؟ حالا شبه فعل هم که دیگه ملحق به همینش بکنید، یعنی فعل و شبه فعل، یا حالا با قالب بندی این باید در بیاد، یا مبتدا رسمی که در مقابل همین فاعل ساده و ساده خبر دیگه، یعنی فاعل ساده و ساده خبر مستدش مبتدا شه. حالا چه جوری اینا میرسیم ارزو؟ پس این سه تا، یعنی خبر، فعل و شبه فعل و مبتدا رسمی، که در حقیقت مبتدا رسمی هم شبه فعل، منتها چون خودش یه نقش نحویه داریم مستقلش میکنیم. مبتدای وصفی خودش یه نقش، علاوه بر اینکه مبتدای وصفی باید حتما شبه فعلا باشه، ولی خب بالاخره خودش یه جایگاه بالاخره نقشی داره تو کلام. فعل هم که خودش یه جایگاه نقشیه و خبر هم که همینطور. پس اینا میتونن مسند واقع بشن در ازای این مستند الیه. پس ما اگر این 4 5 تا مستند الیه رو تصویر بکنیم، این سه تا مستند هم در مقابل اینا هست دیگه. بعد
ادامه‌ش یه چیزی گفته
چی رو؟ کجا؟ الان چشم عبارت بخونم توضیح میدم. نه فاعلا و مفعولا نیست. الان چشم توضیح میدم. میفهمن که
اسم اول بیا بعد فعل
بیا یعنی چی؟
خب
نمیدونم حالا بذار بحث میکنیم دیگه. اگه مبتدا خبر باشه خب اسمت مبتداست، مستند مستند الیه، خبر استم که فعل مستند الیه اگه مبتدا خبر باشه. اما این مبتدا خبر نشد به این راحتی نمیتونی بگی دیگه، یعنی جایگاه تقدیم تأخیر لفظی رو شما خیلی لحاظ نکنید. خیلی اوقات اسم مقدم میشه اما مبتدا نیست. توضیح میدیم سر جاش نشد، یعنی به صرف تقدیم و تأخیر نمیشه قضاوت کرد، باید نقشش رو پیدا کنی. نقشش رو پیدا کردی، آره اگه مبتدا بود خب میشه مستند الیه، اگه فاعل بود مثلا میشه مستند الیه. دستگی بود بالاخره جای چیز داره دیگه، نقش نحویش داره.
چیزی که فعلی برای واقع میشه
الزاما فعل نیست، یعنی چیزی که دارید ازش خبر میده.
خب الان مستند
مستند خود اون خبر است، خود اون حکم است، خود اون حکم یا خود اون خبر که واقع میشه بر مستند و علی. حالا توضیح میده مفصل دوزه چی نفذ
اگه
اسم
اول یعنی
فعل
دوم بعد مبتدا مستند
و علی
باشه، الان
مبتدا داره یه تاثیر میذاره. میدونم فعلا الان حکم مبتدا هست یا نه؟
وقتی اسم جمع بیاد فعل بعدش هم جمع میاد.
لفظی چه معنا الان چیکار میخواد بکنه؟ یعنی الان بالاخره مبتدا داره ازش خبر داده میشه یا فعل داره ازش خبر داده میشه؟ اینو درست کن. ولی اون تاثیر لفظی آره قطعا رو هم دیگه دارن دیگه، اون که نمیکنم رد کن. دایی چه دو شد؟ این از نظر اسناد مستند و مستند الیه یه جایگاه معناییه، معناشو باید درست کن. توضیح میدم سر اسناد برسیم مفصل توضیح میدم. خب این تنبیه پس یه بار دیگه روشو بخونیم سری که تنبیهان الاول معنا الاخبار ان یکون محکوما علی اخبار انهی که گفتیم جز خصوصیت اسما بود، معناش اینه که محکوم علیه، یعنی یه حکمی روش واقع شده باشه، یه خبری ازش آورده شده باشه. حالا این اخبار ان که همون مستند الیه در حقیقت از نظر نحوی میتونه این نقشا رو داشته باشه، یا فاعل خب یا مفعول ما لم یسم فاعله، یعنی ناب فاعل. حالا شما تو صرف دیگه اینا رو خوندید ما کار رو راحت افتاد. قدیم که این اصطلاح ناب فاعل نبود، درجه قدیم اینجوری میگفتن، میگفتن اون مفعولی که مفعول اون فعلی که فاعلش مشخص نیست، این همون ناب فاعل. چی بود؟ بدل از چی؟ بدل از ناب فاعل نداری؟ بدل چی؟ بدل نحوی؟ بدل نحوی نمیتونه بگی بدل نحوی، باید مبدل و بعدش بیاد نایمده که اصطلاح قدیم ناب فاعل این بوده. قدیم به ناب فاعل میگفتن مفعول ما لم یسم فاعله، یعنی مفعول فعلی که فاعلش مشخص نیست، فاعلش در ذکر نیامده است. لم یسم فاعله یعنی فاعلش نیومده تو کلام، فاعلش هست شده از کلام، فاعلی که هست کردید مفعول رو گذاشتید ناب فاعل دیگه، درسته؟ پس مفعولی که جای فاعل، فعل مجهول در حقیقت، ما لم یسم فاعله یعنی فعل مجهول، مفعول فعل مجهول شده ناب فاعلش دیگه. همون اسم گذاری سمه وست لم یسمه فاعله، یعنی فاعلش تسمیه نشده، فاعلش به ذکر نیومده، تلفظ نشده، حذف شده. پس فاعل یا ناب فاعل یا مبتدا، این ستا. خب پس این اسم در واسق و فاعل ساده و صدر که گفتیم در معنا برمیگرده به همون آره بالایی. پس فاعل و ناب فاعل و مبتدا اینا مستدون الیها هستن. حالا اصلانی معنا الاخبار به ان یکون محکومن به، معنای اخبار به دیگه چیه که این گفتیم هم تو فعل میاد هم تو اسم، اینه که محکومن به باشه. محکومن به باشه یعنی به وسیله خود این داری حکم میدی، به وسیله خود این داری خبر میدی، یعنی خود خبر، خود حکم، حکمی که داره به مسند الیه ثابت میشه، اون حکمه رو بهش میگن محکومن به یا مخبرون به یا همون مسند در حقیقت. مثالش هم که روشنه دیگه، نحو قولی تعالی الله نور السماوات والارض، که اینجا نور رو محل شاهده که نور اینجا خبره، خبر مبتداست و بالاخره چی شده؟ محکومون به دیگه، یعنی مسنده. پس نور مسند الله، مسند مبتداست. و مثل این روایت شریف که الحسود و لا یسود، اینم مثال برای فعله که لا یسود الان فعل و مسند برای الحسوده. کاش یه مثالی میزدن اون طرفی، این الان الحسود و لایسود هم باز مبتدا خبره، یعنی خود این فعل دوباره نقشش الان چیه؟ خبره. مثال دقیق ترش این بود که مثلا امثال ضربه زیدون مثال میزدن که زید بشه فاعل، ضربه بشه مسند، بدون این که دیگه جایگاه خبری پیدا کنه، نقش خبری پیدا کنه. اون دقیق تر بود مثال ضربه الله مثلا، مثلا آیه هم میخواستن بیارن اینجوری بعد میگن مثلا ضربه الله، الان ضربه الان اونجا فعله، هیچ نقش دیگه ای هم نداره، خودش فعله یعنی مسنده تمام. متوجه؟ که این ترکیبا درست در بیاد، یعنی خبر و فعل از نظر نحوی ترکیب مستقل بشه. ولی این مثال درسته که لا یسود فعله، منتها بالاخره نقشش الان خبره، یعنی الان با نور هیچ فرقی نداره. مثال از این جهت که الله نور السماوات والارض و الحسود و لا یسود از این جهتش تفاوتی ندارن، چون هر دوش برای خبر مثال زده شده. اگه مثلا امثال ضرب الله و مثلا مثال میزدن اونجا در حقیقت داره فعل خودش میشد مسند بدون این که نقش خبری داشته باشه. خب این هم از این دو تا تنبیه هم که پیچوندن از هر کدوم از این اسم و فعل یه تنبیه پیچونده شد، اونم چیز خاصی نبود، بچه تسمیهش بود که میگفتن به اسم چرا میگن اسم، به فعل چرا میگن فعل، واضح دیگه ها، به اسم چرا میگن اسم. چی؟ به اسم چرا میگن اسم؟ قبلا یه بار توضیح دادیم ها؟ یالا گفتیم تو بسم الله گفتیم یه چیزه خودمون گفتیم که آره آفرین مسئله داره که اسم رو اسم رو از چه
بالاخره ماده گرفتن. هر دو احتمال هست که یک بار اسم رو از وسمه گرفتن. وسمه به معنی چیه؟ داغ گذاشتن روی این گوسفندها شطورا بود قبلا، گوشش رو مثلا داغ میذاشتن که مشخص میشد این مال منه، مثلا ملکیت نشون داده میشد. وسمه یعنی آره اون داغ گذاشتنه. بعدها خب تجرید شده رسیده به مطلق اسم گذاری، مطلق همین نام و اسمی که الان ما میگیم از همون بوده. علامت گذاشتن برای یک چیز، علامت و داغ گذاشتن رو حیوان اطلاق پیدا کرده، رسیده به اینجا که علامت گذاشتن رو هر چیز رو میگن وسمه، یعنی نامگذاریش کرد، تسمیهش کرد. پس یا از وسمه گرفته شده به معنی علامت، پس اسم یعنی علامت، درست شد؟ یا از سمبه گرفته شده به معنی رفعت، بلندی. به سما، چرا میگن سما؟ بلنده دیگه، رفیه. آره، پس ببینید این سمبه معنی رفعت و بلندی و امثال این هاست. خب حالا اسم رو چرا گفتن اسم اگه اینطوری باشه؟ گفتن هست به خاطر اینکه بر فعل و حرف برتری داره. چرا؟ خب چی میشه اون هم؟ اگه هم
مقرد فعل و هم مسلم دوباره میشه، هر کیش که مقرد میشه.
باز لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که شما با دو تا فعل نمیتونی کلام درست کنی، کما اینکه با دو تا حرف نمیتونی کلام درست کنی، با یه فعل و یه حرف هم باز نمیتونی کلام درست کنی. یعنی تو هر کلامی شما به اسم نیاز داری، درست شد؟ هر کلامی به اسم نیاز داره. تا اسم نباشه، کلام شکل نمیگه. خب حالا اگه دو تا اسم شد که کلام میتونه شکل بده، مثلا الله نور، الله نور هم دو تا اسم بدیه کلام هم تفکش میتونه خبری درست. اما اگه فعل بود بدون فاعل که فعل استاد نداره، کلام تشکیل نمیشه. اگه حرف بود که بدتر، اگه حرف بود که اصلا حرف به تنهایی معنا نداره، معنای حرف غیر مستقل بود دیگه، فانی در طرفینش بود دیگه، یعنی اگه اسم و فعل این و اونبرش نباشن حقیقتا حرف اصلا هیچ معنایی دیگه واسهش قابل تصویر نیست. پس میگن چون حالا ببینیم که حالا ببینیم. پس تو اینه میفهمن که از این جهت که اسم میتونه بالاخره رکن همیشگی کلامه، یعنی اسم چون رکن همیشگی کلامه، فعل و حرف در استعمال همیشه به اسم نیاز دارن، فعل و حرف در استعمال همیشه به اسم نیاز دارن، به خاطر این اسم رفعت داره، بلندی مرتبهش بالاتر از فعل و اینهاست. خب از نظر معنایی خب حقیقتا انصافا اسم معنی وسمه قشنگتر، اسم دیگه ها اسمی که خودمون میگیم، یعنی علامت، یعنی نشان. از جهت معنا انصافا وسمه معناش به اسم بیشتر لایقه، اما متاسفانه از جهت اون حیث چی ساختاره بالاخره ادبی لفظی سمبه مناسب تره. چرا؟ چون اسم جمعش اسماء، چون جمع و کسر اسم اسماء. اسماء یعنی چی؟ این همزه در حقیقت چی بوده؟ اینجا بوده. آره که چی داشت؟ و همینطور مستقرش سومنگر، درست شد؟ این سومنگر مستقر اسم، یعنی باز اونجا به تسخیر شما واو رو آخر کلمه حساب کردید. رضا از این تسخیر و جمع مکسر فهمیده میشه که ظاهرا سموه منظور عرب بوده در بالاخره اون ریشه اسم. در هرچند از در معنا قول کوفیا به نوعی شاید بهتر بشه جود در اون گرد، ولی خب از در ادبی و لفظی خب قول بصری ها حاکم. خب این نورده است. حالا فعل چرا میگم فعل؟ خب چطور از دست گرفته بشه؟
دلم اصلا مادهش به دست میارم به وزن تو قابل وزن فعل میگذم مادهش به دست میارم در بیرم وزن
انجام کار میگرفته
میشه، یعنی از بروف عدف رو گرفته میشه که دلت میگو به انجام دادن کار. فعل هم تو ذاتش به انجام دادن کار دلت میکنه، منشهش میگه میشه، یعنی در وقت به معنای لغوی مصدر فعل همون مصدر.
خب حالا اگه یه فعلی داشتی و انجام دادن کار نبود، رخ دادن یه حالت مثلا مات زیدون، زید مرد، زید مرد یعنی کاری انجام داد، اسرائیل کاری انجام داد، ولی زید که کاری انجام نداد.
انجام مردن هم که کار انجام دادن نیستی، بعد بزادش مسئلی که میشه دیگه
به معنیش انجام دادنه. برسون هر کاری مثلا میم نصره
بوده.
علمه چی؟
علمه
هم حاجه چی؟
یه دارستنی رو بده، یه مردنی رو بده، یه کاری خب. انجام گرفت.
آخه کاری انجام ندادی من دو خدا، این فقط حالتی بهش عارض شده.
برشده همون حالت هم یه عملی به وقوع پیوسته،
عملی از طرف یکی دیگه به وقوع پیوسته. اسرائیل یک کاری انجام داده، یا اسرائیل یک کاری انجام داده، این زیده برده اینجا. حتی خود اسرائیل باشه که خیلی رفتی درجه بوده این زیده، معمولا هم اسرائیل نیستی تحت های ملائکه میام میکشه. این هم حرفی هست. خب آره تقریبا درست بگید. ببینید فعل دلالت بر همون کار میکنه، منتها دقت کنید این حیث کار همونطور که تو مثالا عرض کردم لزومن به همون حیث فعل انجام دادن منظور نیست. اینجا اهم از اون حالت و انجام فعل منظوره. یعنی وقتی میگم فعل مرادشون همون طبیعتا انجام گرفتن یک بالاخره امر، یه واقعه است. حالا این واقعه رو چه این بنده خدا خود این فاعله بخواد مرتکبش بشه با از قصد و عمد و اختیار مثلا بیاد کاری انجام بده، یا اینکه نه واقعا یه بالاخره معنای فعل معناییه که خیلی با انجام دادن به اختیار این فاعل سازگار نیست، اما بالاخره فعل و فاعل بهش اطلاق میشه. از این جهت آره فهمیدن که چون فعل دلالت بر اون حیث بالاخره تحقق کاری داره انجام میده، تحقق کاری داره دلالت میکنه این فعله، در حقیقت فعل هم باز همینجوره، یعنی فعل نحوی هم همینطوره. چون تو فعل نحوی شما در حقیقت به خاطر اسناد به اون مستدون الی دارید یه کاری رو، یه حالتی رو به اون مستدون الی نسبت میدید، یعنی این حالت یا این کار از اون مستدون الی که صادر شده، از اون مستدون الی که انجام شده. حالا به تعبیر آره دیگه، فرحناک شدن و ناراحت شدن و نمیدونم عالم شدن و اینا یه مقداری حلولی هست، اینا صدوری نیستن. مثلا به اینا میگن احوال حلولی، متوجه؟ یعنی حالی شده در این، یه حالتی در این اتفاق افتاده. فاعل عام، فعل عام، از این که بالاخره حلولی باشه یا صدوری باشه، یعنی فاعل یه کاری رو صادر کرده باشه از خودش با عمد و با اختیار خودش یک کاری رو انجام داده باشه، یا اینکه نه یه حالتی در اون رخ داده باشه، یه چیزی حال شده باشه در اون که مثلا خوشحالی و ناراحتی و امثال اینا رو مثلا میگه اینا حلولی هن. هرچند نظرت فلسفی دقیق که بشید اینا هم صدوری هن. یعنی ما تو حالات نفس حلول نداریم مطلقا، هم دیگه انشالله فلسفه. یعنی حتی ضربان قلب شما هم اختیاریه، شما شک نکنید. خب سخت شد، بیام از جهت فلسفی سخت، ولی اینطوریه. خب بسم الله، پس رسیدیم به بحث حرف. بحث حرف آتا خب فلسفی ها، عرفی نیست ها، عرف همون حلولیه رو میاد، عرف همون حلول رو میفهمه، همین بالاخره حالت عارض شدن رو میفهمه و اینا. حالا از جهت فلسفی گفتم که آره اونطوری تأثیر خارج از نفس در نفس محاله، نفس خودشه که مؤثره در حقیقت تو همه این حالات. حالا یعنی چی به چه معنا دیگه انشاءالله فلسفه. اما از درس و سالس، درس سوم بحث همین بحثایی که الان تو فعل و اسم پیاده کردیم، حرفش مونده دیگه، رو حرف هم میخوان همون رو تقریبا پیاده کنن. اول خب همون تعریف رو باز توضیح میدن. خب دیگه ما مفصل عرض کردیم دیگه، گفتیم که حرف معنا داره، منتها معناش معنای مستقل نیست، معنای فی نفسه نیست، یه معنای ربطی غیر مستقله که در طرفینش اتفاق میفته. بعد یه خورده این حالا از جهت گفتم این جلسه فکر کنم بحث کردم که از جهت فلسفی خیلی بحثه که همچین چیزی اصلا داریم تو خارج، نداریم تو خارج و اینا. گفتم حالا اون جهت فلسفیشو کار نداریم، اما بالاخره از جهت عرف، عرف اینو میاد و میفهمه که بالاخره این معنا با این یکی معنا ارتباط داره. این ارتباط رو به نحو همون ربطی، به نحو همون غیر مستقل عرف میفهمه و باهاش کار میکنه. تمام حروفی که در بالاخره ادبیات عرب وضع شدن این معنای حرفی یا معنای ربطی و غیر مستقل رو دارن، اونطور هم تفاوت داره دیگه به طرف نسبت تفاوت طرفینش. این معنای حرفی هم متفاوت میشه. مثلا ببینید یه بار شما میگید سرت و من البصره، مثلا ال الکوفه، درست شد؟ اینجا شما یه سر دارید، این سیره یه معنای مستقل، یه تو دارید، این تو اینجا چیه؟ فاعل دیگه، یعنی انا، درست دارید؟ این هم یه معنای مستقل. منی که اینجا دارید یه معنای حرفیه ربطی غیر مستقل، بصره مستقل، الا ربطی
از غیر مستقل کوفه هم که مستقل. درست شد؟ الان شما در حقیقت اینجا حالا دقیق میخواییم بحث بکنید کلی ربط دارید، فقط همین ستا نیست، فقط همین دوتایی که اینجا نوشتیم نیست، زیاده، حالا جاش میشه توضیح میدم. ولی ببینید فعلا بین بصره و سیر من که دوتا معنای مستقلن، یعنی بصره و سیر، این بصره و سیر یه نسبتی با هم دیگه داره. این نسبت سیر به بصره نسبت ابتداییتیه که اینجا من داره میرسون. درکه چطور شد؟ یعنی این معنای من که میشه ابتداییت، در حقیقت این ابتداییت یه رابطه ریز و دقیق و خیلی بالاخره باریک بین بصره و سیر من، که نسبت سیر من با بصره این بوده که بصره ابتدای سیر من بوده. این ابتداییت بصره نسبت به سیر من میشه یه معنای حرفی کاملا غیر مستقل و فانی بین سیر من و بصره. خب که اگر دوست من هم باز بخواد بگه که آره مثلا سار زیدون من البصره، اون یه ابتداییت جدیده. چرا؟ چون سیرش یه سیر دیگه است. متوجه شد شو؟ کما اینکه من اگه فردا دوباره از بصره بخوام سیرتون من البصره یا در کوفه انجام بدم، دوباره باز اون ابتداییت بصره نسبت به سیر فردای من هم باز یه معنای جدیده. یعنی آن به آن این سیره که تجدید میشه، بصره تجدید نمیشه، بصره همونجاست، بصره اسم مکانی عرفاً ثابت سر جاش. مثلا این سیر من که تجدید بشه، ابتداییت بصره نسبت به سیر من هم باز داره چی میشه؟ تجدید میشه. لذا این معانی حرفی بی نهایت میتونن مصداق داشته باشن در خارج. حتی بی نهایت یه بی شمار دیگه، بی شمار مصداق دارن در خارج. درست شد؟ یعنی به تکرر سیر من، به تکرر فاعل این سیر، یعنی چه من انجام بدم این سیر رو، چه رفیقم انجام بده، چه اون یکی انجام بده. ابتداییت ها اینا همش یکی نیست. یعنی ابتداییت هر سیری نسبت به هر ابتداییت بصره نسبت به هر سیری و نسبت هر فاعل سیری متفاوت میشه. یعنی همینجور تجدد پذیر و تکرر. الا کوفش هم باز همینجور. یعنی تو انتهای باز سیر من هم باز دقیقا همینطوره. که این انتهاییتی که کوفه نسبت به سیر من داره، در هر سیر من باز یه انتهاییت جدیده و با هر فاعل سیر جدیدی باز این انتهاییت داره چی میشه؟ تجدید میشه. لذا این ابتداییت یا انتهاییت که ما داریم برای معنای من یا معنای الا میشمریم، این ابتداییت و انتهاییت معنای من و الا نیست. این ابتداییت اسمه، اون انتهاییت اسمه، اینا معنای من ابتدا نیست. معنای من تو جمله معلوم میشه. در جایی اون سر تو من البصره اگه نشه، شما این ابتداییت منت معنا نداره، معناش رو هواست. در جایی دوشان اینو میگیم خصوصیت معنای ربطی یا معنای حرفی. یعنی هر من باید طرفینش تصویر بشن، بعد از تصویر طرفینش شما رابطه این طرفین رو با هم میسنجید، میگید این شد معنای حرفی. تا اون طرفین نیاد، اون ابتداییتی که اونجا ما داریم اصطلاح میکنیم که من دل ابتدا الا دل ابتدا، ابتدا خب اسم، ابتدا که حرف نیست، من هم اونجا اسمه. روز اشاره کردم دیگه، وقتی میگید من دل ابتدا، من مبتداست. چی میگید؟ میگید من دل ابتدا دیگه، یا الا دل انتها دیگه. درسته؟ یعنی من حرفیه برای ابتدایه، الا حرفیه واسه اون، یه اسمه این که حرف نیست. یعنی چی؟ یعنی لفظیتش قصد شده اینجا. یعنی لفظ من مدرجه معناش چیه؟ معناش ابتداست. خب اینا هیچ کدوم حرف نیستن. حرف کجا؟ حرف اونجایی که تو سرتون من البصره شما دارید به کار میبرید. اگر شما توی مثلا جملات تو کلام دارید به کارش میبرید. پس بالاخره این معنای حرفی خورده دقیقه، چون فی غیره، چون مستقل نیست، حتما باید طرفینش، یعنی اون طرفین ربط محقق بشه. ربط هم که اصلا احتیاج به طرفین داره دیگه، میدونید دیگه معنی ربط احتیاج به طرفین داره. چرا احتیاج به طرفین داره؟ چون در حقیقت قرار این دوتا رو به همدیگه جوش بزنه. یعنی وقت مثلا میگید زیدون مثلا زاره، درست شد؟ این زیدون زاره رو یک ربط حرفی داره اینجا جوش میزنه، درست شد؟ اگه این حرف، این بالاخره ربطی که اینجا هستش، خودش یه معنای مستقل می بود، نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش چی میشد اگه این ربط معنای مستقل بود؟ اگر این ربط معنای مستقل بود، اون وقت دوباره بعد خود این زید و خود این معنای مستقل رو یکی ربط میداد. و دوباره این ربط اینو با این ضارب دوباره یکی دوباره ربط میداد. یعنی شما اگر اینو اینجا ربطی تصویر نکنید، بی نهایت ربط احتیاج دارید. رضا این ربط ها هیچ وقت استقلال ندارن از خودشون، نه تو خارج نه تو ذهن. این تصور مستقل اینا، اینا رو خراب میکنه. همین که مستقل شد یعنی دیگه ربط دهنده نیست. آفر، ربط دهنده نیست. برای اینکه دوباره بین خودمون ربط بخوای برقرار کنی، بی نهایت ربط هم اینجوری تسلسلا احتیاج داری. پس به خاطر این حتما خود این وجود ربطیه باید دقیقا ربطی تصویر بشه، هیچ نوع استقلالی نداشته باشه. ربط هم یعنی وجود در طرفه، یعنی با تحقق طرفینش محقق میشه، با معدوم شدن طرفینش معدوم میشه، با تغییر طرفینش تغییر میکنه. ببین چطور شد، این همه چیش برمیگرده به اون طرفین. تا طرفین نباشه حروف معنا ندارن. خب علامات هم چیز خاصی نداره. علاماتش چیه؟ علاماتش اینه که علامات اسم و فعل رو نداره، یعنی سلبیه سلبی، درست؟ چون هیچی نداره، چون معناش به معنی ربطیه، همه چیز به طرف اینش داره برمیگرده، شما هیچ علامت مخصوصی واسه حرف ندارید، فقط همین که علامات اسم و فعل رو نمیگیره دیگه، اونم به جهت معناست. یعنی چون معناش شبیه معنای اسم و فعل نیست، هیچ کدوم از علاماتی که به معنای اسم و فعل مربوط میشن رو این بنده خدا نداره. سرش بیکنه و بیکنه است.
لزوم داره که حتما بین دو تا معنا مستقل باید ربط باشه.
اگه بخوای جوش بدیش اون آره. اگه جوش ندی که نه. الان مثلا میز یه معنا دیواری باره، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اما همین که خواستی بگی این میز جلوی دیواره، به شما داری نسبت برقرار میکنی.
بعد ابتدا خبر مبتدا خبر
عرض میکنم. الان عرض میکنم. مثالی که زدم تمام. الان توضیح جان
طرفینم
باید
حتما
دو
چیز مستقل
هستن باشه. بله. یعنی باید مستقل لحاظ شده باشه. تا مستقل لحاظ نکنی طرف نسبت قرار نمیدیش. به خاطر همین میگیم حرف نمیتونه مبتدا واقع بشه. حرف مادامی که حرف مبتدا نیست. چرا؟ چون ربطه، نمیتونه طرف قرار، طرف قرار گرفتن یعنی استقلال. بله شما اگه استقلالش دادی کردیش من، این لفظ من و اراده کرده برای این اسم، این دیگه مبتدا معنی
داره. منظور من اینکه دو طرف قضیه این حرف ربط
یک بله دیگه همین. ببین ربط مادامی که ربطه نمیتونه طرف نسبت قرار بگیره. متوجه شد شو؟ ربط مادامی که فانیه در طرفینه خودش طرف قرار نمیگیره که. حالا که شما دارید طرف قرار بدی، طرفین حتما باید استقلال داشته باشه. ببین جایگاه طرف قرار گرفتن یعنی جایگاه استقلال. بعد اشکال نداره شما به حرف استقلال بده، بکنش اسم، بعد بکنش مبتدا، اشکال نداره. اما دیگه حرف نیست، دیگه مبتدا است، دیگه اسمه. گرفت چه دوشو؟ خب این توضیح تو بخوریم، توضیح داره عرض میکنم دوباره. پس عدل حرف، تعریف حرف اینه که انها کلمتون لا تدل على معنا فی نفسها. این حرف خلاصه کلمه ایه که دلالت بر معنای فی نفسه نداره، نه اینکه معنا نداره ها، معنای فی نفسه نداره، بل فی غیرها، یعنی دلالت میکنه بر معنای فی غیره. اینجا دیگه قشنگ اون تقسیم رو نشون داده که وجود، وجود در فلسفه تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره. اون کامل فلسفیه بس. حالا تو عرفم معنایی که عرف داره تصویر میکنه همینطوره. معنای عرف دقیقا مطابق با اون تقسیم فلسفی جلو رفته اینجا و درست هم هست که معنایی که عرف تصور میکنه یا مستقل تصور میکنه یا فی غیره تصور میکنه. پس انها کلمت لا تدل على معنا فی نفسها، کلمه ای که دلالت بر معنای فی نفسه نداره، بل فی غیرها، یعنی دلالت بر معنای فی غیره میکنه، بل نفی ما قبل میکنه دیگه، یعنی لا تدل رو رد میکنه، میگه تدل على معنا فی غیرها. درست شد؟ نحو من و الا، من و الا حرفن، متی کی حرفن؟ فان معناهما الابتدا و الانتها، ابتدا و انتها میشه معنای من و الا. اما و هما لا تدلان علیه ما الا بعد ما، بعد ذکر ما یفهم من هل ابتدا و الانتها ها. یعنی به خودی خود نه، همین منی که الان من بیرون از کلام داره به کار میره، این معناش ابتدایت نیست. اون منی معناش ابتدایتی که تو جمله باشه، یعنی بعد از ذکر ما یفهم من هل ابتدا، بعد از ذکر اون چیزی که ازش ابتدا فهمیده میشه، ابتدایت حرفی ها، بعد از ذکر طرفینش، حالا بعد ابتدایت حرفی رو بعد میفهمم. منتها تا زمانی که اون طرفینش مشخص نیست، ذکر نشده، این من معناش ابتدایت نیست. پس و هما لا تدلان علیه ما، این من و الا دلالت نمی کنند بر ابتدا و انتها، مگر بعد از ذکر ما یفهم من هل ابتدا، مگر بعد از اینکه اون چیزی که ابتداییت ازش فهمیده میشه ذکر بشه، یعنی طرفینش ذکر بشه، یعنی سرتو و بصره بیاد. تا سرتو و بصره نیاد، شما این منتون معنا نداره. کل بصره و کوفه فی قوله که سرتو من البصره الی کوفه. درسته تا این بصره و کوفه و سرتو نیاد ابتدائیت و انتهایت معنا نداره، رو حواس. پس این میشه معنای فی غیره، معنای غیر استقلالی دیدن که هم در تلفظ و کلام اینا غیر مستقلن، معنا ندارن اگر به تنهایی به کار برن، هم مثلا خصوصیت معناشون این شکلیه، تا طرفینش تصور نشه معنای اینا تصور نمیشه. پس هم تصور معناش اینجوری، هم حکم ذکر لفظیش اینطوره ها مطابق در اومد. چطور؟ نه هر دو شد. آره منظور بر قبول دارم، اگه به طرف یه طرف نازل باشه غلطه، اما بعید میدونم به یه طرف منظور باشه، چون گفته که البصره و الکوفه فی قوله که سرتو، یعنی تو اون فی قوله که سرتو میخواسته درست کنه که کلش. آره علاماتو و هی سلاس، علاماتش چی هستن؟ خب اینو سه تا کرده. چجور سه تا کرده؟ گفته ان لا یسهل اخبار و ان ولا به. خب این دوباره هم خصوصیت اسم و فعلا شد، فرقی نمیکنه، یعنی نه اخبار ان داره، یعنی نه مبتدا میشه، نه مسند، نه مسند، نه مسند الی. درست شد؟ یعنی طرف نمیتونه قرار بگیره. چرا طرف نمیتونه قرار بگیره؟ چون ربطیه. خب متوجه؟ پس لا یسخل اخبار و ان ولا به، یعنی نه مخبرون انه، نه مخبرون به، نه مسند الیه، نه مسند. دومیش اینه که ان لا یقبل علامات الاسما. سومیش هم ان لا یقبل علامات الافعال. خب بالایی هم تو همینا بود، یعنی اون اخبار ان و اخبار به هم تو همون علامات فعل و اسم بود دیگه. یعنی اگه همون میگفتش که آقا قبول نمیکنه بالاخره حالات اسم و حالات فعل کافی بود، اما چون مهمه جدا کرده، یعنی این اخبار ان و اخبار به رو یه خصوصیت برجسته دیده که جدا ذکر بشه شاید مناسب تر باشه. خب اینم از
گفتید اگر با طرف این نیاد از لحاظ لفظی هم مشکل پیدا میکنه.
بله دیگه لفظش معنا نداره، یعنی من به تنهایی هیچ معنایی نداره.
گفتید هم از لحاظ معنایی مشکل
پیدا می‌کنه، هم از لحاظ لفظی. معنا یعنی چی؟ معنا یعنی که معناش قوامش به چی طرفینه، تا طرفینش تصور نشن. درست شد؟ این حرفم تصور نمیشه، معناش تصور نمیشه. تو لفظم چیه؟ تو لفظم تا زمانی که جمله شما نباشه، یعنی طرفین جمله شما نباشه، حرف به کار نمیبرید، یعنی حکم لفظیش. خب اما فواید حرف، ایشون فهمن که فواید حرف خیلی زیاده. چرا فواید حرف خیلی زیاده؟ چون فواید ربط خیلی زیاده، یعنی چون خصوصیت معنای ربط خیلی مهمه واسمون. حالا بعدا عرض میکنم هیچ کلامی شکل نمیگیره الا به ربط، هیچ کلامی شکل نمیگیره الا به ربط. درست شد؟ به خاطر اینکه این ربط جایگاهش و اهمیتش خورده تو کلام خیلی بالاست و پررنگه، لذا فواید حرفی هم که قرار معنای ربطی رو برسونه خیلی زیاده. بعد چند تا مثال میزنن، تو این مثالا سعی میکنن این بالاخره خصوصیت ربط رو یه خورده پررنگ کنن که آقا ربط رو چرا ما در کلام خیلی بهش نیاز داریم. مثالای خوبی هم هست. فهمن که فواید الحرف للحرف فی کلام العرب فواید کثیره. فواید حرف، حرف در کلام عرب فواید زیادی داره. فواید و کثیرتون. درسته؟ چرا اینطوری شده؟ چرا فواید و خب آره یعنی معرف بودنش غیر مصرفه؟ تنبیه
نمیگیره.
چرا غیر مصرفه؟
فواید
شوز موارد غیر، یعنی سببش چیه؟ سبب غیر مصرفه؟ نخوندیم اضافه شده. خود میگه سرعت موصوفه. آره فواید اینجا غیر منصرفه. چرا غیر منصرفه؟ چون وزن فوائل جمع الجمع دیگه، یعنی جمع مکسر و وزن فوائل خودش منابه دو سببه، یعنی دی سبب دیگه نمیخواد. خود این که وزنش فوائله دلیل اصلی واسه غیر منصرف بودن اینه. حالا که غیر منصرف شده تنوین دیگه نمیگیره، این تنوین نداشتنش که میگیم فوائد و کثیرتون به خاطر غیر منصرف بودن این کلمه است، چون غیر منصرفه تنوین بر نمی داره. اما صفتش که کثیرتونه، خب هم در اعراب تبعیت کرده مرفوع شده، هم تنوین گرفته چون منصرفه بدبر. پس فواید و کثیره توضیح ما میخوای چیکار چیه؟ لام اختصاص، لام اختصاص کلا خبر واسه فواید. جان
چرا
استحقاق استحقاق چی هست؟ حالا چش درجاش توضیح میدیم باش میرسیم عرضم اختصاص. پس للحرف فی کلام العرب فواید و کثیره، چون نه تصورتون رو ندارم که چی از استحقاق و چی از اختصاص تو ذهنتونه، نمیتونم، شاید درست تصویر کردید واقعا نمیدونم، یعنی اون جاش ان شاء الله برسیم عرض میکنم. بعضی سوالاتونو جواب نمیدم از این بابه، یعنی یه مقدار اون تفاهممون برقرار نمیشه، من نمیدونم چی تو ذهنتونه، اونجا نمیتونم رد کنم نمیتونم اثبات کنم، سر جاش ان شاء الله مفصل بحث. للحرفه استخفاف جایی که حق وجود داشته باشه، اینجا اون حق وجود نداره، اختصاص هم یه کسی دیگه ای بهش داد، خودش ذی حق نیست. حالا یعنی چی اینا سر جاش توضیح. پس للحرفه فی کلام العرب فواید کثیره، حرف در کلام عرب فواید زیادی داره، از جمله فوایدش اینه که ربط بین اسمن، ربط بین دوتا اسم برقرار میکنه، مثل قول امام علی ابن حسین علیه السلام که الشرف فی التواضع، الان شرف در تواضع است، بین شرف و تواضع یک ظرفیتی که امام میدیده، این ظرفیت رو با فی داره تبیین میکنه که شرف در تواضع به خرج دادن. گاهی اوقات بین دوتا اسم این حالت برقرار میشه، یعنی بین شرف و تواضع، که علامتاش هم چیه؟ هر دو الف لام دارن، مثلا یکیش بالاخره مسند اون الیه واقع شده مبتداست، مثلا این علامات اسم هستی، پس یکیش بین دوتا اسمه، یکیش اینه که بین یه اسمی و یه فعلی نسبت برقرار میکنه، مثل هم مثال بالا سرتو من البصره، ببین اینجا بین بصره و سرتو، یعنی بین یه فعل و یه اسم، این حرف ربط برقرار کرد، یا اینجا ضربتو بالخشبه، زدمش اونم با چوب، درست شد؟ این با چوب زدنه درست شد؟ یعنی بین ضربتو و خشبه که اسم بوده، بین یه فعل و یه اسم، آره اون استعانت اون وسیله بودن رو با حرف رسونده. گاهی اوقات از اینم بالاتر بین دوتا جمله ربط برقرار میکنه، یعنی یه حرف میاد بین دوتا جمله ربط برقرار میکنه، مثل چی؟ مثل ادوات شرط، مثل ادوات شرط، اگه دیدیش بزن، ببین دیدن خب یه جمله مستقل بود، درسته؟ بزن هم یه جمله مستقل، اما وقتی میگیم اگه دیدیش بزن، یعنی شما دارید ربط بین این دوتا جمله رو برقرار میکنید، این جمله اول سبب واسه جمله دومه، اگه فردا بارون بیاد اردو تعطیل میشه مثلا، اگه کلاس تعطیل نمیشه، کلاس اگه سنگم بیاد هستیش، اما اگه بله مثلا این تعلیق و این رابطه بین دوتا جمله برقرار بشه، باز حرف میتونه این کارو بکنه. پس او جملتین، یعنی بین دوتا جمله، نحو قولی تعالی ان تنصر الله ینصرکم، یا تو اون آیه دیگه میگه ان تنصروه، نه باشه اونجا ان لاست، ان لا تنصروه فقط نصره الله، اینجا هم همینطور میگه ان تنصر الله، اگه یاری کنید خدا رو، خدا برمیگرده شما رو یاری میکنه، یعنی اصلا نصرت خدا یاری شما هست. و غیر ذالک من الفواید التی سیاتی تعریفها سیاتی تعرفها، بله پس و غیر از این فواید که بالاخره به زودی سین دیگه ها به زودی خواهید شناخت، فلقسم سالس انشاءالله تعالی، فلقسم سالس، قسم سالس همون بخش حروفه، تو بخش حروف مفصل میان معانی حرفیه و فواید اون معنای حرفی رو توضیح میدن، ما انشاءالله تو همین تعریف کلام یه نکاتی عرض میکنم، یعنی همین تعریف کلام که بحث بعدی مونه برسیم، اینجا مفصل و فواید حرف رو کار داریم باش، چرا؟ چون اصلا خود اسناد یه معنای حرفیه، چون خود اصل اسناد، خود اسناد که رابطه بین مسند و مسند الیه رو داره برقرار می‌کنه، خودش یه حرفه. حالا و صلی الله علی محمد، خودش معنای حرفیه.
چی میشه؟ چی میشه؟ شما درسته اوزی مطلوب؟ اوزی مطلوب از نگاه استاد؟ او؟ حالا جدای از نگاه استاد؟ جدای از نگاه استاد؟ جدای از نگاه استاد؟ جدای از نگاه استاد؟ جدای از نگاه استاد؟